سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت تمام دوستان و خدمت گذاران سالن زبان و ارباب و از خداوند و امام قدردانم که این توفیق و نصیب من کردن که در خدمت شما بزرگواران باشم. توی یک ساعت آینده همونجور توی پلاکارتی که خدمتتون ارائه شده برای راجع مهندسی دعوت صحبت بکنیم و اینکه کارگاهی با هم داشته باشیم. از پیشاپیش از همتون خواهش میکنم که از تجربیاتتون ما بگیم، اگر سوالی واسه تو پیش اومد برای من بفرستیم، من سعی میکنم که توی مدت بس بهش پاسخ بدم. سرفصلی که ارائه شده بود مهندسی دعوت یعنی کارو تبدیلش میکنیم، اهمیت مهندسی دعوت، گروههایی که میتوانند مورد دعوت قرار بگیرند، نکاتی که فرد دعوت کننده باید در هنگام دعوت رعایت کند، تخمین تعداد مردم. امیدوارم بگذار همشون رو با هم صحبت بکنیم امشب. من تو ادامه یک دسته‌بندی کلی از کلیت مهندسی دعوت که از سه تا بخش اصلی تشکیل شده رو خدمتتون عرض می‌کنم.
مهندسی دعوت رو اگه من به صورت کلی براتون تشریح بکنم، سه تا بخش اصلی داره. یک بخش مخاطبین ما هستش. یک بخش محتوایی که توی مهندسی دعوت قرار ارائه بشه. و یک بخش کانال ها هستن. حالا تک تک اینا رو ریز به ریز توضیح میدم. من ابتدا مخاطب ها رو توضیح میدم خدمتتون. مخاطب ها به دو قسمت اصلی تقسیم میشن. مخاطب های آشنا و مخاطب های غریبه. مخاطب های آشنا مثل دوستانمون، مثل همسایه ها، مثل اهالی محل، فامیل و آشنایانی که با یک واسطه ما رو میشناسن. یعنی اگر بریم پیش رو بگیم ما رو فلانی فرستاده خدمت شما، متوجه میشن و خب اون آشنایی ایجاد شد، به ما اعتماد میکنن. یک مدل از مخاطبای ما مخاطبای غریب انگیز، آشنایی نسبت بهشون نداریم. قسمت دوم بحث محتواه. ما کلا دو مدل محتوا داریم توی مهندسی دعوت. یکی محتوای معرفی برنامه است، یکی محتوای پیام‌های تبلیغاتی. منظور از معرفی برنامه، محتوای معرفی برنامه، محتوایی که شما به وسیله اون محتوا کل برنامه خودتون رو معرفی میکنید به مخاطبی که میخواید دعوتش بکنید. که اگر مثلا جشنی دارید که متفاوت از جشنهای دیگه، یا توضیح لازمه که به مخاطب داده بشه، توی این معرفی نامه باید از قبل آماده شده باشه و اون افرادی که برای دعوت میرن از قبل محتوا رو حساب روش کار کرده باشن. حالا اگر به صورت بروشوره یا به صورت فیلمه یا به صورت یه پلاکارت یا بنره یا هر چیز دیگه‌ای که هست بهش تسلط کامل داشته باشن افرادی که قرار کار دعوت رو انجام بدن. پس هدف این محتوا که اسمش رو گذاشتیم محتوای معرفی برنامه اینه که یه پریویو از برنامه شما به مخاطب بده. حالا این با توجه به اون کانالی که قراره اینا توش ارائه بکنه شکل‌های متفاوتی بگیره، ولی مضمونه که در کل برنامه شما از چه بخشایی تشکیل شده، چه پیامی رو می‌خواید بدید اونجا، که خیلی خوبه که با یک سوال اینو مطرحش بکنید. مثلا بگید ما به این سوال مثلا تو برنامه‌مون جواب می‌دیم یا خلاقانه‌تر طراحیش می‌کنیم. میشه خیلی راجع به صحبت کرد. مثلا همین بحث معرفی برنامه خودش به نظرم یک ساعت زمان می‌خواد که راجعش صحبت کنیم. محتوای دومی که شما دارید محتوای پیام تبلیغیه که ماهیتش اصلا تبلیغه. این دو تا هدف داره. یکی از اهداف محتوای تبلیغی اینه که یک معرفتی رو نسبت به امام عصر علیه السلام منتقل بکنید به اون شخصی که دارید دعوتش می‌کنید در این مراسم، که اگر به هر دلیل چه آشنا و چه غریبه فرصت نکرد به جشن شما بیاد، حداقل با توجه به محتوای اصلی برنامه شما که اونم هدفش آشنایی بیشتر با امام عصر، یک قسمت کوچیکش رو حداقل رسونده باشه به مخاطب. یکی دیگه از اون پیام‌های تبلیغاتی که باید ساخته بشه هدفش اینه که اون مخاطبینی که خیلی علاقه‌مندن که بیان تو مراسم شما شرکت بکنن و حالا شاید این مقدار علاقه مندیشون بیش از یک شنونده باشه. باشه یا یک مصرف کننده باشه و خودشون هم دوست داشتن که دستی توی تولید و برگزاری مراسم داشته باشن، بتونن از طریق این یخشون باز بشه، احساس کنن که اینا میتونن یه سهمی داشته باشن و بیان با شما مشارکت کنن توی برگزاری مراسم. حالا برگزاری مراسم خودش بخش مختلف داره، از بخش مالیش گرفته تو بخش کارهای عملیاتیش. تو هر بخشش میتونید با توجه به این پیام‌های تبلیغاتی که می‌سازین از این افراد استفاده کنید.
بخش سوم بخش کانال هاست. منظور از کانال اون بستریه که یا اون ابزاری که از طریق اون شما محتواتون رو منتقل میکنید به مخاطبتون. یه وقت میتونه این کانال یه فرد باشه، یه وقت میتونه این کانال یه کارت دعوت باشه، یه بنر باشه، یه تیزر تبلیغاتی باشه، یه هدیه باشه که توش یه متنی رو گذاشتین شما، یه کتاب باشه که توش یه دعوتنامه هم هست، کلیه دعوتنامه ها شاملش میشه و هر آن چیزی که تو این دسته قرار میگیره. منظور اون از کانال کلن اون وسیله‌ای که قراره اون محتوا رو به دست مخاطبمون برسونه. اینم مد نظر داشته باشید که یکی دیگه از مصادیق کانال ایجاد یک بستر مناسبیه برای ارتباط‌های بعدی که ممکنه مخاطبین ما بعد از مراسم بخوان با ما داشته باشن یا حتی ما با اونا داشته باشیم. یعنی ما حالا اومدیم یک جشن رو گرفتیم، یک اعتمادی ایجاد شده، افرادی که اومدن توی مراسم ما شرکت کردن یک مقدار آگاهیشون رفته بالاتر، یک پیوند معنوی ایجاد شده بین اونا با امام حسن علیه السلام و حالا دوست دارن بیشتر بدونن، نباید رهاشون کنیم، باید حتما با یک مکانیزمی حفظ بشن. ایشالا من اگر تموم شد صحبتمون وقت گردیم حتما راجع به این بیشتر بهتون توضیح میدم. اگه اجازه بدید من یک آمار براتون بخونم راجع به اهمیت دعوت. توی انسیدوی رشد و گسترش کلیساهای آمریکا این پرسش را از 10,000 نفر که به کلیسا می رفتن پرسیدن چه چیزی باعث شد مسیحی شده و به کلیسا بیایی؟ 2% گفتن که ما احساس نیاز ویژه‌ای می‌کردیم به مثلا حالا معنویت و اینا، به خاطر همون خودشون اومدن. 3% همینطوری اومدن داخل، هیچ برنامه قبلی نداشتن. 6% به خاطر علاقه‌مندیشون به اون کشیش بوده که اومدن. 1%شون داشتن اون فضای حالا معماری کلیسا رو خوششون اومده بود و میومدن داخل و دیگه حالا علاقه من شده. 5%شون مراسم های روز یک شنبه رو دوست داشتن که از طریق مدرسه اونا رو میبرن تو مراسم. 1.2% جلسات روحانی و درس انجیل دوست داشتن. 3%شون هم گفتن که ما برنامه های کلیسا رو کلن دوست داریم، حالا اون آوازی که خونه میشه یا هرچی که هست. 79%شون گفتن که یک دوست یا فامیل ما رو دعوت کرد. یعنی اهمیت دعوت اینقدر مهمه، اینکه حال شما یک نفر شما رو دعوت میکنه اصلا یک اتفاق روحی تو آدم رخ میده، یعنی یک بُعد روانی هم داره. حالا برای همین خیلی مهمه که ما یک نگاه جدی داشته باشیم به بحث دعوت و حتما حالا توی اون فایل قبلی هم که پارسال ارائه شده بوده خودشون خیلی روی اهمیت دعوت تاکید داشتن که گفته بودن که حتما افراد کارکشته رو بذارید برای دعوت، بنجو نباشه که نادیده بگیرید. یه مثالی هم زده بودن اونجا، اون حالا حتما گوش کنید. منم می‌خواستم اونجا دوباره تاکید بکنم که خیلی با اهمیت بحث دعوت و به عنوان یک بحث جدی روش برنامه‌ریزی بشه، نفر براش مشخص بشه و حالا طبق این صحبتی که داریم با هم دیگه میکنیم سعی کنیم یه مقدار جدیدتر بهش نگاه کنیم. ما سعی کنیم تو آینده تو ادامه همین بحث یه جزئیات بیشتری از انواع مخاطب‌ها و راهکارهای برخورد با هر یک از هر کدومشون خدمتتون من ارائه بکنم. خب ما به صورت کلی معرفی دعوت و بخشاشو معرفی کردیم. حالا میخوام یه مقدار راجع به مخاطبامون باهاتون صحبت بکنم و اینکه کلا مخاطبای ما چند دستن. خب میشه مخاطبا رو به مدل‌های مختلفی دسته‌بندی کرد با توجه به شاخص‌های عملکردی یا عملیاتی که مد نظرمونه، ولی خب حالا من الان اینجا مخاطبامون رو به سه دسته تقسیم کردم. یه دسته همون مخاطبایی هستن که جزء آشناهای ما، که خب قبلا هم گفته بودم خدمتتون، های قریبه ما دوباره به دو قسمت تقسیم میشن که بهشون میگیم اصطلاحا مخاطب های فرد به فرد یا مخاطب های مقطعی یا عبوری. فرق این دوتا هم توی مدت زمانیه که ممکنه براشون بذاریم بابت دعوت. من اینجوری مثالمو میگم، توی ماه محرم وقتی که ما میخوایم یه نذری رو بدیم، خیلی راحت اگه خودمون تهیه کرده باشیم یا مسئول شده باشیم به پخش اون، بدون اینکه کسی رو بشناسیم توی خیابون راه میافتیم، به افرادی که حالا سر کارشون هستن، مثل افرادی که تو پمپ بنزینا هستن یا افرادی که مثلا توی یه جایی دارن کار میکنن که مثل بانک یا مثل یه فروشگاهیه، میریم داخل وارد میشیم، اینو نظر رو بهشون میدیم، میایم بیرون، هیچ مشکلی پیش نمیاد، نام تشکر میکنن. خب این یه فرهنگیه که جا افتاده و خیلی اذیت نمیشه موقع انجام دادن این مدل دعوت. ولی وقتی که میخوایم برای جشن دعوت بکنیم، یه مقدار انگار سختمونه که بخوایم از اون دایره افراد آشنامون خارج بشیم و بریم به غریبه ترها رو دعوت بکنیم. اگر حساب بکنیم همه ما از صبح تا شب خیلی افراد خیلی زیادی رو توی کوچه و خیابون میبینیم که از کنارشون داریم رد میشیم، و اگر حالا فضا فضایی باشه که بخوایم نظری بدیم، راحت بهشون نظری میدیم. ولی اگه بخوایم دعوتشون بکنیم، این یخه بخواد شکسته بشه، یه مقدار سخته. من پیشنهاد میکنم یه شاخه گل یا همون کارت دعوتی که میخواین برای مراسمتون چاپ بکنید و دستتون بگیرید، یه مقدار براتون راحت تر میشون وقت ارتباط برقرار کردن با افراد. وقتی که دیدینشون اونو بهشون بدید، یا حتی اگر میگین اینم هزینه داره، مثلا یک جعبه شکلات بگیرید، چون تو فرهنگ ما نظری دادن جا افتاده و مردم وقتی بهشون یه چیزی رو میدین ناراحت نمیشن. شاید توی کشور دیگه باشه مثلا این اتفاق خیلی سخت باشه و اصلا مشکلات قانونی ایجاد بکنه، ولی خب اینجا جا افتاده. شما یه میتونید یه کیسه شکلات بگیرید، راه بیفتید تو خیابون، هر کسی رو که دیدین که فکر می‌کنین از نظر خودتون مخاطب برنامه شماست، برید اون حالا شکلات یا اون کارت دعوت یا اون گل یا هدیه کوچیک یا یادبودی رو که دارین رو بهشون بدین، و یه پیام کوچیکی هم که از قبل آماده کردید که من اسمش رو اون موقع گذاشته بودم، معرفی برنامه و اون پیام تبلیغاتی رو بهشون بگین و بگید که ما یه همچین برنامه‌ای داریم. الان هم نزدیک نیمه شبان بود، گفتم دهنتون شیرین بکنید و اگه دوست داشتین ما خیلی خوشحال میشیم که توی مراسم ما شرکت بکنید. اینجوری شما میتونید یه طیف خیلی وسیع از افراد رو دعوت بکنید به مراسمتون. راجع به افراد غریبه‌ای که تحت عنوان خونه به خونه یا فرد به فرد مطرح کردن، خب اونجا زمان بیشتری دارید، اونجا حتی میتونید اون پیام‌هایی که می‌خواید انتقال بدین یه پیام‌های مفصل‌تری باشه. یک مقدار وقتی که توی خیابون یه نفر رو دعوت می‌کنید داخل خونه‌تون، خب این یه مقدار شاید سخت باشه پذیرشش، ولی وقتی دم خونه یه نفر میرید اونا یه احساس امنیت بیشتری می‌کنن. من می‌خواستم فقط یه چند تا نکته رو بگم توی این صحبتایی که انجام میدین. حتما وقتی که رفتین خودتون رو معرفی کنید به اسم. این احساس آدم‌ها وقتی که یک آدم غریبه میاد سمتشون، اگر نشناسنش احساس ناامنی می‌کنن، سعی کنید بهشون احساس امنیت بدین. اینجوری حرف شما رو بهتر قبول می‌کنن، به شما بیشتر اعتماد می‌کنن. حتما همون اول وقتی که خودتون رو معرفی کردین، علت این که رفت سمتشون رو بهشون بگید. من تو حالا وایس قبلی هم اشاره کرده بودم، بهشون بگید که به مناسبت نیمه شبان من می‌خواستم که مثلا شما دهنتون شیرین کنید، حالا اگه جعبه شیرینی دستتون یا شکلات دستتون یا هر چیز دیگه متناسب با اون چیزی که می‌خواید ارائه بکنید، و ما یه جشن داریم، می‌خواستیم دعوت کنیم که می‌خواستم شما رو دعوت بکنم که توی جشن ما شرکت بکنید. اگر دوست دارید خانواده یا از دوستانتون هم بیارید، موردی نداره، مثلا با ما هماهنگ کنید. حالا اونجا باید حتما یه شماره تلفنی یا یک سامانه چیزی داشته باشید که اونا بتونن ارتباط داشته باشن با شما. حتما توی جملتون از این واژه استفاده کنید، ازشون خواهش کنید، خواهش کنید که توی مراسم شما شرکت کنن. این کلمه یه کلمه‌ای که یه جمله‌ایه که خیلی تاثیرگذاره. وقتی شما خواهش میکنید ازشون که توی مراسم شما شرکت بکنن،
اونا خوششون میاد و حتما این اتفاق میافته.
چند تا نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم راجع به قبل از پروسه دعوت. اون موقعی که افراد تاثیرگذار و تصمیم گیرنده راجع به جشن حالا یه جلسه با هم دیگه میذارن که کلیات رو مشخص بکنن و مقدمات دعوت رو بچینن، حتما این سه تا سوال رو از خودشون بپرسن: چه کسی رو دعوت کنیم، به کجا دعوت کنیم، چگونه دعوتش بکنیم. این سه تا سوال، جواب این سه تا سوال خیلی به شما کمک میکنه واسه اینکه وقتی که میرید پروسه دعوت رو انجام بدین دچار سردرگمی نشید و افراد رو بتونید خیلی هدفمند دعوتشون بکنید. اینکه چه کسی رو باید دعوت میکنید بستگی داره به محتوا و نوع جشنی که شما دارید میگیرید. یعنی اگر جشنتون یه جشن سنتیه یه جور مخاطب داره، اگر جشنتون یه جشن میزه یه جور مخاطب داره، اگر غرفه است یه جور مخاطب داره، اگر تاک شو مخاطبش فرق میکنه. اینکه محتوایی که شما میخواید ارائه بکنید برای مثلا یک افرادی که معدل مذهبیشون مثلا بالای 15 یه جور مشخصه هایی داره اون افراد، اگر زیر 15 یه جور مشخصه هایی داره، اینو اونجا واسه خودتون مشخص بکنید. حالا اگر وقت شد یا دوست داشتین مثلا میتونید تو جلسه بعد راجع به اینکه اصلا ما چه مجلسی متناسب با چه مخاطبیه میتونیم کلی صحبت بکنیم و اون خودش کلی المان داره اونجا. این که به کجا میخوایم دعوتشون بکنیم خیلی مهمه، آدرس خیلی مهمه. یعنی خیلی وقتا شاید اون آدرسی که ما فکر میکنیم برای خودمون راحته برای دیگران اینجوری نباشه، راحت نباشه، و همین که نتونیم درست توجیه بکنیم فرد رو، اون نمیاد دیگه مراسم ما و مکانیزم براش بچینیم. بگیم اگه خواستیم یکی رو دعوت بکنیم اینجوری دعوتش میکنیم، مثلا یه کروکی میکشی یا بهش یه آدرسی میدیم اگه توی یه محله بود که مثلا اونجا شناسه، مثلا میگیم در کنار مثلا اون مسجد محل، نونوایی محل، و حتما روز مراسم باهاشون تماس میگیریم، پیگیری میکنیم که آدرس رو پیدا بکنن، یا بهشون یه پیامک میزنیم میگیم ما در خدمت شما هستیم، اگه آدرس رو پیدا نکردیم مثلا تماس بگیریم. روی نقشه اگر بتونید بستاشون بفرستین، الان مثلا تلگرام این قابلیت رو گذاشته که شما میتونید اون لوکیشنی که میخواهید رو برای دیگران بفرستین. حالا اینا همش مستلزم اینه که قبلش اطلاعات خوبی از اینا داشته باشین، مثلا شماره تلفنشون رو موقع دعوت گرفته باشین. بعد چگونه دعوت بکنیم؟ چگونه دعوت بکنیم خودش خیلی بحث گسترده ایه، از این باب که الان مثلا جشنایی هستش که خب از قبل یک سایتی رو طراحی میکنن، یک سامانه پیامکی رو در اختیار میگیرن، خدمتتون عرض بکنم فرم ثبت نام آماده میکنن و اصلا توی دعوتشون وقتی که میرن یک بروشوری ارائه میکنن که تو اون تمام بخشایی که توی مراسم قرار اجرا بشه رو اونجا یک نمونه کوچیکش رو نوشته شده، یه عکسی داره، قشنگ طرف میدونه کجا داره میاد و پایینش یه لینک ثبت نام گذاشتن. بعد تو اون لینک ثبت نام میکنه که حالا خیلی هم هزینه نمیبره، یعنی یه نفر اگه سایت هم نداشته باشه میتونه الان سایت گوگل بخش یه قسمتی داره به اسم گوگل داک، اونجا میتونن یا گوگل فرم، اونجا میتونن یه فرم طراحی بکنن، اون فرم لینکش رو توی یک مثلا کانال تلگرامی بذارن، آدرس کانال تلگرامو بدن، یا زیر همون بروشوری که دارن میدن یا کارت دعوتی که دارن میدن اونجا بذارن، یا حتی میتونن یک شماره تلفن اونجا بذارن، میگن به این شماره تلفن تماس بگیرید یا اس ام اس بزنید ما ثبت نام شما رو انجام میدیم. اینجوری از قبل میتونید خیلی اطلاعات مخاطبتون رو داشته باشین که دارن میان و برای اونا تدارکاتتون رو طبق حالا اون آماری که از قبل گرفتین انجام بدین. یعنی اینکه تعداد حالا پذیرایی میخواید بکنید اونو به تعداد بگیرین، صندلیتون به تعداد باشه و حالا بحث تهویه است فکرشو کرده باشین و خب خیلی بهتر مراسمتون گرفته باشه. من خیلی گذرا اینو گفتم ازش رد شدم، اینو بخواید بازش بکنیم خیلی انواع و اقسام داره و اصلا فکرم نمی کنم که الان ما امشب وقت بکنیم چون 20 دقیقه بیشتر نمود و منم کلی مطلب دیگه هستش که میخوام تو ادامه خدمتتون عرض کنم. اگر حالا دوستان مایل بودن میتونید تو مثلا شب‌های آینده راجع به این موضوع صحبت بکنیم، به شرطی که شما هم تجربیاتتون رو به ما بدین. حالا اگه با سوالی بپرسین خب خیلی بیشتر به ما کمک میکنه.
چند تا نکته هستش که اینا رو حتما باید رعایت بکنیم موقع دعوت. خب بالاخره همه ماها وقتی که جمع میشیم که یه جشنی بگیریم و یه خدمتگذاری بکنیم با هر نیتی، هر چقدر بتونیم این نکات رو بهتر رعایت بکنیم و بیشتر بهش مقید باشیم، خب تأثیر اون جشن و تأثیر اون کاری که میخوایم بکنیم بیشتر میشه. یکی از اون کارهای اینه که حتما وضو داشته باشیم موقعی که میریم برای دعوت، به نیابت از اون شنوندگان برای فرج و سلامتی امام اصل علیه السلام دعا بکنیم، صدقه بذاریم. این خیلی مهمه، یعنی یک کلیدیه اینکه وقتی شما بخواید با هر کسی صحبت بکنید، حالا سوای بحث دعوت، خب بالاخره ما به خاطر اعمالی که انجام میدیم خواه ناخواه یک سری حجاب ها روی عقل ما میفته و این با استغفار از بین میره. ما ابتدا هم برای خودمون استغفار بکنیم و بعد برای اون کسی که میخوایم باش صحبت بکنیم برای اون هم استغفار بکنیم، صدقه کنار بذاریم به نیابت از اون فردی که داریم میریم براش صحبت بکنیم برای سلامتی امام زمان علیه السلام، و بعد شروع بکنیم حالا صحبت کردن رو به سمت اون کاری که میخوام انجام بدیم بریم. حتما آراستگی ظاهریمون رو حفظ بکنیم، یعنی با یک لباس آراسته با ظاهری آراسته تر و تمیز بریم برای دعوت، حتما عید و تبریک بگیم و توی حالا اونجایی که من گفتم قبلا هم اشاره کردم که اگر میخواین آدرس بهشون بدین و قبول کردن که توی مراسم شما بیان، مثلا این واژه‌ای که مثلا پیاده راهی نیست و همونجوری که قبلا گفتم آدرس رو بهشون به صورت کروکی بدین خیلی میتونه موثر باشه. اینا یه سری تکنیکایی بودش که و یک سری نکاتی بودش که من خودم تا جایی که بتونم سعی می‌کنم رعایتشون بکنم و به ذهنم رسید که حتما خدمت شما بزرگوارانم عرض کنم. یک داستان خیلی معروفی هستش که میگه که دو تا مبلغ کنار همدیگه ایستاده بودن، یکیشون هیچ موفقی کسب نمی‌کرد ولی دیگری به راحتی موفق می‌شد. اونا سه تا دلیل برای این مسئله پیدا کردن. یکیشون شجاعت در آغاز گفتگو بود، ایجاد اعتماد دو طرفه و بیان واضح پیام. حتما این سه تا نکته رو مد نظر داشته باشین. من هر آنچه که راجع به کلیت معرفی دعوت لازم بود رو گفتم و اون چیزی که من به ذهنم میرسید. یه مقدار پیام تکستی هستش که اینا رو میدم خدمت ادمین محترم تا در اختیارتون قرار بده و بابت تکمله اون بحثایی که کلی که گفتم سعی می‌کنم یه سری تکنیک توی حالا صحبتایی که انجام میدینم در کنارش بذارم که ازشون استفاده بکنید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنون از همتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.